אחרי הכל תראי אנחנו כאן גם אם לעתים איבדנו את הדרך תמיד אזכור שאין לנו לאן גם אם מי שבר לרגע גם אם מי גמר נמשיך למרות הכל בגלל הכל גם אם לא יספיק הזמן נלך ולא נדע לאן למרות הכל בגלל הכל שלא תמיד כל כך נבחר להיות לבד להיות בצד תהיתי אני איתך תשמיע קול לכתוב מילה שלא תמיד נדאג נורא תהיתי אני איתך עוד ועוד ועוד ללכת ותמיד לשמור על שנינו בעולם הזה בכל העולם הזה לפרוס שוב ידיים כנפיים מול כל העולם הזה ותמיד לחזור הביתה חזרה עוד ועוד ללכת ותמיד לשמור על שנינו בעולם הזה בכל העולם הזה לפרוס שוב ידיים
Tune to KBOO Portland.
This is our KBOO Fights Back campaign. KBOO knows the importance of community media when we need it most. Help us reach our goal of $75,000 by December 31st. Join KBOO Community Radio for an in-person meet and greet at the station at 20 Southeast 8th Avenue in Portland. Stop by KBOO on Saturday, December 6th or Sunday, December 7th from 10 a.m. to 4 p.m. Meet radio hosts and producers, members of the board of directors, and fellow KBOO community members. Enjoy coffee or tea and light refreshments, take a tour of the station, and make your year-end donation in person. For more information about KBOO Fights Back in-person events, visit kboo.fm/in-person2025. Thank you for supporting KBOO Community Radio.
درود دوستان عزیز، پروانه پریزاد هستم. رادیو سبا را آغاز میکنیم به همراهی شما. برنامه ما مثل همیشه گوشه و کنار، نکته ها و اخباری از گوشه و کنار برای شما بازگو میکنیم و بعد به آهنگ‌های متنوع پخش آهنگ‌های متنوع می‌پردازم. امروز لازم به یادآوری است این ماه در واقع دسامبر ماه دونیشن یا پلچ درایو هستش. از دوستان و ساپورت‌های برنامه ایرانی خواهش می‌کنیم که و برنامه سوال که ما رو در این راه یاری کنن که ما هم بتونیم کیبر رو یاری کنیم. گول کیبو 75,000 دلار در این ماه و امیدواریم که برنامه های متفاوت بتونن این پول را جمع بکنن. راه دونیشن هم بسیار ساده، میتونین برین به وبسایت و در اونجا در واقع کیبو رو بزنین، میبینین که راه دونیشن با در واقع کلیک کردن روی دکمه گیو میتونین دونیت بکنین به پولی را که میخواین. راه دیگه یعنی KBOO برین و بعد kbo.fm/give هستش. شما میتونین تکست هم بکنین، تکستتون باشه KBOO به 4-4-3-2-1 میتونین دونیت بکنین. راه دیگه هم میتونین چکتون رو به آدرس KBOO بفرستین که در واقع هست 20 South East 8th Avenue Portland Oregon 97214 و یا میتونین ویزیت کنین اگر دوست داشته باشین سایت KBOO رو برین ببینین که والنتیر ها چجوری کار میکنن، برنامه ها چجوری ساخته میشه و همونجا کمکتون رو بکنین به هر برنامه که دلتون بخواد. امروز امیدواریم که برنامه سبا بتونه گلی رو که برش گذاشتن رو جمع بکنه با ساپورت شما. سپاسگزار. به آهنگ گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم.
استران کارام جانم میرود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود من مانده هم مهجور از او بیچار ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود
ساربان آهسته ران کارام جانم می رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود من مانده هم مهجور از او بیچاره و رنجور از او گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود که با خود داشتم با دل ستانم می رود
محمل بدار ای ساربان تندی مکان با کاروان که از عشق آن سر و روان گویی روانم می رود در رفتن جان از بدن
خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. ای ساربان آهسته ران کرام جانم میرود. اون دل که با خود داشتم با دل ستانم
من مانده هم مهجور از او بی بیچاره برنجور از او گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود
و اما گوش و کنار. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، دوستان، این گزارشی است که از بی بی سی فارسی اومده، برای شما بازگو میکنیم. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو اعدام گلی کوهگن، زن بلوچ قربانی خشونت خانگی شده. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله مایسا ساتو گزارشگر ویژه این سازمان درباره ایران، از مقامات این کشور خواستند تا اجرای حکم گلی کوهگن را متوقف کنند. گلی کوهگن که به گفته کارشناسان سازمان ملل قربانی خشونت خانگی بوده و در 12 سالگی مجبور به ازدواج شده بود، در رابطه با قتل شوهرش به قصاص محکوم شده. گلی کوهگن در رابطه با قتل همسرش به قصاص محکوم شد و در حال حاضر در زندان گرگان زندانی است. اونطور که در بیانیه کارشناسان سازمان ملل احتمال داده شده، حکم قصاص او در دیماه امسال ممکن است اجرا شود. اما آمده که حالا پس از 7 سال خانواده همسرش مقتول پذیرفتند در ازای دریافت 10 میلیارد تومان دیه و ترک همیشگی گرگان از اجرای حکم صرف نظر کنند. کارشناسان سازمان ملل میگویند که تهیه مبلغ برای یک زن بلوچ بدون مدارک هویتی که خانواده‌اش هم او را ترک کردند غیر ممکن است. بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، گلی کوهگن یک زن بلوچ بدون شناسنامه است که در 12 سالگی به اجبار ازدواج کرده و در 13 سالگی صاحب فرزند شده است. در این گزارش آمده که این زن سالها از طرف شوهرش هدف خشونت جسمانی و روانی قرار گرفته و 7 سال پیش شوهرش در یک درگیری و پس از اینکه او و پسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده است کشته شده. بر همین اساس گلی کوهگن به قصاص محکوم شده است. مایساتو گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، کلودیو فلورس، ایوانا کرستیج، دروتی استرادا تانگ، هاینا لوو و اعضای کمیته تبعیض علیه زنان و دختران ریمل سالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، و تومیا اوباکاتا، گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردهداری، امضا کنندگان این بیانیه هستند. این کارشناسان میگویند گلی کوکن جان به در برده از خشونت خانگی و قربانی نظام قضایی است. اعدام او نماینگر بی‌عدالتی عمیق خواهد بود. اگر حکم اجرا شود، حکومت زنی را خواهد کشت که سالها قربانی خشونت مبتنا بر جنسیت بوده است و در همان حال از خود و فرزندانش دفاع کرده است. این گزارش واقعا اسفناکی است و خواستیم که در جریان بگذاریمتون. اما هشدار خامنه‌ای به رسانه‌ها درباره حجاب و پوشش زنان، گفتن که حرف غربی‌ها را تکرار نکنید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از زنان با انتقاد از فرهنگ غربی گفت: وقتی درباره حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می شود، نباید رسانه داخل کشور حرف غربی ها را تکرار و برجسته کنند. رهبر ایران این سخنان را همزمان با هشدار نمایندگان مجلس در خصوص آنچه که رشد بی‌عفتی و جنبش برهنگی در کشور خواندند اظهار کردند. همزمان غلام حسین محسنی اجی رئیس قوه قضاییه هم امروز در جریان سفر خود به یزد هم گفته که همه آحاد جامعه نسبت به موضوع عفاف و حجاب مسئولیت دارن و هرچند یک سری کارها انجام شده ولی به هیچ وجه کافی نیست. علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از زنان و دختران مناطق مختلف کشور خطاب به رسانه‌های داخل ایران گفت: باید نگاه عمیق و کارساز اسلام در داخل و مجامع جهانی مطرح و بزرگ شود که این بهترین راه ترویج اسلام است و باعث گرایش بسیاری از مردم دنیا به خصوص زنان به آن خواهد شد. آخرین دیدار حضوری آقای خامنه‌ای یک ماه پیش در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان صورت گرفته بود. او 6 روز پیش نیز در یک سخنرانی تلویزیونی نیز حاضر شد. سخنان آقای خامنه‌ای در حالی مطرح شد که یک هفته پیش الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تأیید کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران به دولت درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی دستوراتی داده است. گفته می شود که این دستور پس از آن صادر شده که وزارت اطلاعات گزارشی درباره وضعیت حجاب و دیگر مسائل اجتماعی به آیت الله خامنه ارسال کرده بود. آقای حضرتی گفته بود وزارت اطلاعات در این گزارش به دستکم 23 مسئله اجتماعی پرداخته بود. در هفته های گذشته بار دیگر برخورد های قضایی با هنرمندان و برنامه های شبکه های خانگی شدت گرفته است. برخی از نهادهای حکومتی و محافظه‌کاران هم بارها از وضعیت اجتماعی و پوشش زنان انتقاد کردند. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خود گفت در آخرین سخنرانی که غربی ها مدعی هستند که محدودیت های معین برای زن از جمله حجاب مانع پیشرفت او خواهد شد، اما جمهوری اسلامی این منطق غلط را باطل کرد و نشان داد که زن مسلمان و مقید به پوشش اسلامی میتواند در همه عرصه بیشتر از دیگران حرکت و نقش آفرینی بکند. و اما گزارش دیگه راجع به چشمه کوهرنگ، پرسیده شده که آیا سرچشمه کارون و زاینده رود خشک شده است. گزارش از فرزاده سیفی کاران می نویسند که تشنگی، خشکی و کم آبی سطح ها و رودخانه ها حالا به چشمه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری رسیدند. اخیراً انتشار اخبار و تصاویری به عنوان خشک شدن چشمه کوهرنگ که در دامنه زرود کوه قرار دارد واکنش‌های زیادی به همراه داشت و باعث نگرانی مردم منطقه کوهرنگ شده است. همت بدری فرد از فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختی چهارمحال و بختیاری در ماه‌های گذشته بارها در مورد خطر خشک شدن چشمه کوهرنگ هشدار داده است. این فعال محیط زیست دوم آبان ویدیویی منتشر کرد که این چشمه کوهرنگ را تقریبا بدون آب نشان می‌داد، در حالی که همین فعال محیط زیست تیر ماه سال جاری ویدیوی دیگری از چشمه کوهرنگ منتشر کرده بود و از چشمه آب جاری بود. چشمه کوهرنگ که یکی از چشمه های قدیمی آب شیرین ایران است، سرچشمه طبیعی رودخانه کارون است، اما بخشی از آب آن را با احداث کانالی به زاینده رود روانه کردند. نیکاهنگ کوثر تحلیلگر حوزه آب به بی بی سی گفت چشمه کوهرنگ به صورت طبیعی تنها سرچشمه کارون است. چشمه کوهرنگ در حوزه کارون قرار دارد و از منظر زمین شناسی و آب شناسی هیچ ربطی به زاینده رود ندارد، اما از زمانی که شاه عباس هوس کرد که آب را از کوهرنگ به زاینده رود منتقل کند، خیلی ها در حوزه زاینده رود آب چشمه را حق خود می دانستند. البته طرح شاه عباس برای انتقال آب سرچشمه کوهرنگ به زاینده رود با مرگ او ناتمام ماند. به گفته نیکاهنگ کوثر، در دهه 30 بنگاه مستقل آبیاری با کمک یک شرکت بریتانیایی پروژه انتقال آب چشمه کوهرنگ را به زاینده رود آغاز کرد. و اما گزارشی راجبه نانها، نانهایی که در ایران پخته می شود. سرتیتر گزارش است: از سنگک تا لواش کدام نان سالم تر است؟ در ایران نان فقط یک خوراک روزمره نیست، بخشی از هویت فرهنگی و عاطفی مردم است. از عطر سنگک داغ گرفته تا نان بربری، هیچ غذایی به اندازه نان در زندگی ایرانیان حضور ثابت نداشته است. با این حال در هیاهوی امروز و سرعت زندگی شهری، بسیاری تنها برای سیر شدن نان می‌خرند و فرصت نمی‌کنند به این فکر کنند که هر قرص نانی که خورده می‌شود چه نقشی در سلامت فرد دارد. انتخاب نان سالم برخلاف تصور عمومی از همان نخستین مرحله شروع می‌شود. از نوع آرد، میزان سبوس، روش تخمیر و شیوه پخت. اگر این جزئیات نادیده گرفته شوند، نتیجه‌اش نانی است که نه تنها ارزش غذایی پایین دارد، بلکه به افزایش زایات و مشکلات تغذیه‌ای دامن می‌زند. همین تناقض میان جایگاه تاریخی نان و کیفیت امروزیان، بحث سلامت نان را به یکی از مهمترین موضوعات تغذیه‌ای ایران تبدیل کرده است. نان و چالش کیفیت در ایران. در سال‌های اخیر گزارش‌هایی درباره زایات قابل توجه نان در ایران منتشر شده است. برخی برآوردها میانگین این زایات را حدود 20-30% تخمین می‌زنند. این رقم‌ها هرچند بسته به نوع نان، منطقه و الگوی مصرف متفاوت است، نشان می‌دهد که بهبود کیفیت تولید، نگهداری و مصرف نان ضرورتی جدی دارد. یکی از رویکردهای مهم برای کاهش این معضل گسترش تولید صنعتی یا نیمه صنعتی نان است. در چنین سیستم‌های امکان کنترل بهتر فرایند، یک نواختی، کیفیت و رعایت استانداردهای بهداشتی بیشتر وجود دارد. همچنین با توجه به شیوع کمخونی ناشی از فقر آهن در ایران، طرح‌های غنی‌سازی آرد با آهن و ریز مغزی‌های ضروری در بخشی از استان‌ها اجرایی شده و در صورت تداوم و نظارت مناسب می‌تواند به بهبود شاخص‌های تغذیه‌ای کمک کند. کدام نان سالم تر است؟ فهمیه جوادی، متخصص و کارشناس ارشد تغذیه، در مورد انتخاب نان مناسب میگوید اینکه چه نانی برای فرد سالم تر باشد به عوامل مختلفی مثل سبک زندگی، بیماری های زمینه‌ای مانند دیابت یا سلیاک و رژیم غذایی فرد بستگی دارد. او با ملاق قرار دادن یک فرد سالم و دارای وزن طبیعی بهترین نان را معرفی میکند. نان سنگک سبوسدار بهترین انتخاب، تهیه شده از آرد کامل و غنی از فایبر هستش. افزایش آهسته تر قند خون و حفظ بیشتر ویتامین ها و مواد معدنی. دوستان عزیز با هنگ گوش میکنیم و به ادامه گوش و کنار میپردازیم.
باد منم باد منم از همه جا رانده منم از نفس افتاده منم خنده افسرده منم نور منم شور منم بنده مجبور منم نفخه عنصر منم زنده‌ای در گور منم ساز منم راز منم قافه پرداز منم پشت هم انداز منم عارف تناز منم گشنه منم تشنه منم زخمه هر دشنه بر لجن آخشت منم سوی تو برگشت منم پیر منم شیر منم از همه دلگیر منم آیه ای تطهیر منم سوره ای تکویر منم راه منم چاه منم در دل گرچه گده شاه منم فرصت کوتاه منم هوش منم گوش منم عاقل مدهوش منم یاد فراموش منم آتش خاموش منم هست منم آینه در دست منم گفت مرا پست منم لایق این شست منم باد منم شاد منم هفت صد و هفت داد منم معنی اعداد منم رابطه عباد منم گریه ای یعقوب منم طاقت ایوب منم ساقه مشروب منم تیش تو مخلوب منم.
اما قسمت دوم گوش و کنار ناصر مسعودی درگذشت. در واقع ایشون رو به لقب بلبل گیلان لقب دادن از باغ موسیقی ایران پرکشید. ناصر مسعودی قدیمی ترین خواننده اشعار گیلکی مشهور به بلبل گیلان در 90 سالگی درگذشت. در شهر زادگاهش در رشت ایشون چشم از جهان فرو بستن. اگرچه او در ژانر موسیقی نواحی ایران آخرین بازمانده برنامه رادیویی گلهای صحرایی و برگ سبز به شمار می رفت، اما شاگردی استادانی چون علی اکبر خان شهنازی و احمد عبادی موجب شد تا در آواز موسیقی دستگاهی ایران نیز از جایگاه ویژه برخوردار باشه. از او همچنین چند ترانه به سبک کوچه بازاری یا مردمی به یادگار مانده که شخصیت موسیقیایی این استاد نغمه های گیلان را چند بچه می کنند. ناصر مسعودی در ششم فروردین سال 1314 در محله سیقلان رشت دیده به جهان گشود و 3 ساله بود که پدرش درگذشت و خواهر بزرگتر که دبیر آموزش پرورش بود کفالت مادر ناصر که کوچکترین فرزند خانواده بود 2 خواهر و 2 برادر دیگرش را به عهده گرفت. و اما ناصر 6 ساله بود که در جریان جنگ جهانی دوم ستونهای ارتش سرخ شوروی از راه آستارا به بندر پهلوی و رشت هجوم برد و نیروهای بریتانیایی نیز از جنوب و غرب ایران را به اشغال خود درآوردند. ارتش ایران منحل شد و تحت فشار قوای متفقین رضا شاه استعفا داد. ناصر مسعودی همیشه در گفتگوهای خبری خود از اون دوران به عنوان شرایط مغشوش یاد میکرد که تا شرایط مطلوب زمان درازی در پیش بود. میرزا کوچک‌خان جنگلی یک شخصیت افسانه‌ای دوران کودکی ناصر بود. مادرش ترانه‌ای را به او آموخت به نام تراگمه میرزا کوچک‌خانا که شاعر و ملودی ساز ناشناسی آن را به یاد میرزا کوچک‌خان و در مایه دشتی سروده بودند. شعر ترانه با این چند بیت به زبان گیلکی آغاز میشه که ترجمه اون به فارسی میشه: چقدر در جنگل میخوابی برای مردم، خسته نشدی؟ ای جان جانانم تو را میگویم میرزا کوچک‌خان. 15 سال پیش از تولد ناصر در سال 1299 همزمان با جنبش مشروطه خواهی در ایران و در پی انقلاب بلشویکی روسیه، میرزا کوچک نهضتی را در جنگل‌های گیلان به راه انداخت که دوام چندانی نداشت و حمله نظامی نیروهای دولت مرکزی به رهبری رضاخان سردار سپه و بریتانیا به سقوط آن انجامید. یک سال بعد کوچک‌خان در حال عقب نشینی بر اثر یخزدگی در کوههای تالش درگذشت، اما تنهایی میرزا و انتظار گیلانی ها از او در شعری متجلی شد که با آوازی محزون در مایه دستی سینه به سینه خوانده می شد. ناصر مسعودی 52 ساله بود که این بار به ناگزیر باید همان ترانه را برای عموم بخواند. در سال 1366 نمایش سریال میرزا کوچک‌خان از تلویزیون ایران آغاز شد. ابتدا تورج زاهدی این ترانه را خواند که لهجه زبان گیلکی نداشت و انتقادهای تندی به همراه داشت، آنچنان که سرانجام محمد میرزمان سازنده موسیقی متن سریال را به خانه ناصر مسعودی در رشت کشان. حدود 10 سال از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 گذشته بود و در تمام آن مدت ناصر مسعودی همچون بسیاری از بزرگان موسیقی ایران به اجبار در سکوت دوران سپری کرده بود و با این همه وساطت بزرگان گیلان را پذیرفت و به گفته خودش با کمک فرخ لقای هوشمند بازیگر تئاتر و سینما که ملودی ترانه را بلد بود و برای کارگردان و سازنده موسیقی متن آن را خوانده بود، سرانجام این قطعه را اجرا کرد. و اما رکورد تورم، گزارشی که داده شده از بی بی سی میگه رکورد 80 ساله تورم شکست. اعتراف بانک مرکزی ایران به بالا رفتن نرخ تورم در کشور. بانک مرکزی ایران پس از نزدیک به 3 سال انتشار عمومی نرخ تورم را از سر گرفته است. این آمارها نشان میده که برخلاف تکذیبه های قبلی این نهاد، همانطور که بی بی سی فارسی در اردیبهشت پارسال گزارش داده بود، نرخ تورم در سال 1401 بالاترین رقم در 80 سال گذشته است. بانک مرکزی ایران بهار پارسال گفته بود که آماری که قانوناً به قوه قضاییه داده و نشان می‌داد، نرخ تورم در سال 1402 به بیش از 52% رسیده نرخ تورم نیست، چرا که سال پایه محاسبات از 1395 به 1400 تغییر کرده است. با وجود این از انتشار آمار تورم بر پایه جدید خودداری می‌کرد. ولی همان گونه که در گزارش بی بی سی فارسی اومده بود، مشخص بود که طبق آمارهای خود بانک مرکزی نرخ تورم یا در سال 1402 یا در سال 1401 بیش از 50% رسیده که از رکورد قبلی نرخ در سال 1374 بالاتر. از سال 1397 دولت ایران مسئولیت اعلام نرخ رسمی تورم را از بانک مرکزی به مرکز آمار منتقل کرد. هر دو نهاد در این سالها به آمارگیری و محاسبه این شاخص و شاخصهای دیگر نظیر تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری ادامه دادند. ولی بانک مرکزی در این مدت بارها به سیاسی کاری و خودداری عمدی از انتشار منظم و به موقع آمار برای پنهانکاری درباره وضعیت وخیم اقتصادی کشور متهم شده است. مرکز آمار ایران هم 2 سال پیش با ترفندهایی آماری جلوی افزایش نرخ رسمی تورم سال 1401 به بیش از 50% را گرفته بود. ماه پیش برای اولین بار از سال 1402 نرخ رسمی تورم در ایران طبق برآوردهای مرکز آمار به بیش از 40% رسید و پیش بینی می شود روند افزایش نرخ در چند ماه آینده هم ادامه پیدا کند. خوشبینی مرکز آمار یا بدبینی بانک مرکزی؟ مقایسه برآوردهای این دو مرجع از نرخ تورم در 3 سال اخیر نشان می دهد که در همه ماه‌ها برآورد بانک مرکزی از نرخ تورم بیشتر از رقمی بوده که مرکز آمار اعلام کرده است. ما دوستان عزیز از اخبار دیگه خدمت شما بگیم. راجع به زنی که در واقع زن اسرائیلی روسی که میگه شبه نظامیان عراقی در دوران اسارت شکنجش کردن، اینگونه میگوید که آویزانم کردن و کتکم زدن. الیزابت تسروکوف در اسرائیل با بی بی سی گفتگو کرد، جایی که در اینجا دوران نقاهت خود را میگذراند. یک زن اسرائیلی روسی که 2.5 سال در عراق در اسارت شبه نظامیان بود به بی بی سی گفت که چگونه برای توقف شکنجه ها اعترافاتی ساختگی ابدا می کرد به این امید که شکنجگرانش او را رها کنند. الیزابت که در ماه سپتامبر آزاد شد میگوید به مدت 100 روز زیر شکنجه های شدید قرار داشته و اکنون از نظر روحی و جسمی آسیب دیده است. الیزابت میگوید وضعیتم از نظر سلامتی خیلی خوب نیست. مصاحبه ای که او با بی بی سی انجام داد در مرکز اسرائیل و در حالی انجام شد که او بر تخت تکیه داده بود. اکنون حدود 3 ماه از آزادی او در عراق گذشته است، جایی که 903 روز در آن در اسارت بود. او به ویژه در 4.5 ماه نخست شرایط بسیار بی‌رحمانه‌ای را تجربه کرده است. میگوید که دست و پا بسته از سقف آویزانش میکردن، شلاق میزدن، او را مورد آزار جنسی قرار میدادن و به او شوک الکتریکی میدادن. در مارس 2023 خانم تسروکوف 39 ساله دانشجوی دکترای دانشگاه پرینستون آمریکا در بغداد زندگی میکرد و برای رساله دکتری خود در حوزه سیاست تطبیقی کار میدانی انجام میداد. او با ملاقات با زنی موافقت کرده بود که خود را دوست یک دوست معرفی کرده بود. آن زن هرگز سر قرار نیامد. خانم الیزابت راه افتاد تا به خانه برگردد. او میگوید یک خودرو پشت سرش توقف کرد و 2 مرد او را به زور به داخل ماشین ببخشید دوستان کشیدند و حین این کار او را کتک زدند و مورد آزار جنسی قرار دادن. سپس او را به جایی در حومه پایتخت بردن. اما از اخبار دیگه یه به هنر که به پردازی مندکی گزارش داده شده که جعفر پناهی با وجود حکم جدید زندان به کش گفته به کشورم برمیگردم، مشکلات ایران موقت است. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی برنده نخل طلای جشنواره کن در گفتگو با نشریه ورایتی در حاشیه جشنواره فیلم مراکش با اشاره به حکم جدید 1 سال زندانش در ایران گفت که قصد دارد پس از پایان فعالیت‌های تبلیغاتی فیلم 1 تصادف ساده در اسکار به ایران بازگردد. او تأکید کرد که تنها 1 پاسپورت دارد و می‌خواهد آن را حفظ کند. آقای پناهی در نشست خود در جشنواره فیلم مراکش برای نخستین بار به حکم تازه زندانش در ایران واکنش نشان داد. او که به صورت غیابی با اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج و منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده، گفت که وکیلش برای این حکم درخواست تجدید نظر خواهد داد. آقای پناهی با بیان اینکه هرگز به ترک ایران حتی در سخت‌ترین سالها فکر نکرده، گفت کشور آدم بهترین جاست. با هر مشکل و دشواری ایران جاییست که میتوانم در آن نفس بکشم و دلیل خلق کردن پیدا کنم. او افزود که پس از پایان فعالیت‌های تبلیغاتی اسکار در اولین فرصت به ایران باز می‌گردد و به اعتقاد او مشکلات امروز ایران موقتی است، همانطور که هر جامعه‌ای با مشکلاتی روبرو می‌شود. این کارگردان که فیلم تازه‌اش به عنوان نماینده فرانسه به اسکار معرفی شده، گفت که 3 ماه از شبانه روز مشغول کارزار اسکار این اثر بوده و با وجود صدور حکم زندان قصد دارد این کارزار را تمام کند و هرچه زودتر به ایران بازگردد. او همچنین درباره فیلم یک تصادف ساده توضیح داد که داستان آن را از تجربه شخصیش به عنوان زندانی سیاسی الهام گرفته است. تجربه بازداشت و بازجویی توسط مقاماتی که هویتشان را نمی دانست. این کارگردان سرشناس همچنین در یک دوره آموزشی که در حاشیه جشنواره برگزار شد درباره 2 رویکرد فیلمسازی گفت 95% فیلمسازان دنبال جذب مخاطبان، اما 50% به آنچه درست می دانن وفادار می مانن و بهایش را می پردازن. او گفت اگر فیلمساز در گروه دوم باشد به هیچ قدرتی نباید وابسته باشد و این انتخاب در کشورهای مانند ایران می تواند هزینه سیاسی داشته باشد. او اضافه کرد که می دانم فیلم هایم دولت را خوشحال نمی کند، اما این دلیل نمی شود به کشورم بر نگردم. دوستان عزیز، در اینجا گوشه کنار به پایان میرسه. لازم به یادآوری مجدد هستش که ما در پلیچ درایف هستیم، اینجا KBOO در پورتلند، روی موج 90.7 هستش. از شما خواهش میکنیم که برای پشتیبانی از KBOO و برنامه رادیو سبا با کیبو تماس بگیریم برای دونیت کردن و کمک و ساپورتتون از هر چقدر که میتونید. شما با موبایلتون میتونید و یا وبسایت kbo.fm/give رو بزنین و کلیک بکنین و میتونین با تکس این دونیشنتون رو بدین به صورت kbo به 4-4-3-2-1. در واقع اینجوری میتونین تو قسمت گیو دونیشنتون رو بدین و یا میتونین چکی را حمل کنین با برای این برنامه به KBOO. آدرس هستش 20 South East 8th Avenue Portland Oregon 97214. از دوستان عزیز خواهش مندیم که هم KBOO رو به عنوان یک برنامه غیر انتفاعی و به عنوان رادیوی کامیونیتی که با این مسائل اخیر حتی سخت‌تر شده برای KBOO بتونه که مخارجش رو تعیین بکنه، چون بیشتر مخارج KBOO از دونیشن های دوستان هستش و ممبرها و کامیونیتی هستش. مقدار بسیار کمی در واقع گرانت میگیره که اونها هم الان دچار تزلزل شدن به خاطر شرایطی که پیش اومده. گول KBOO هست 75,000 تا در ماه دسامبر و ممنون میشیم اگر که لطف بکنین و به KBOO و به رادیو سبا رو ساپورت کنین و دونیشنتون رو میتونین اعلام کنین که برای این برنامه رادیو سبا هستش. از اینجا میپردازیم دوستان عزیز به آهنگ‌های متنوع و امیدواریم که اولا آرزوی آزادی و برای ایران عزیز و مردم ایران میکنم و امیدوارم که روزهای بهتری را به زودی در پیش داشته باشیم. با آهنگ‌های متنوع باقی برنامه را ادامه میدیم. سپاسگزارم.
غلامت میکنه رندان سلامت میکنن جان را غلامت میکنن مستیز جامت میکنن مستان سلامت میکنن سلامت میکنه
مستان سلامت میکنه
خورشید ربانی نگر مستان سلامت میکنه
مستان سلامت
دوستان عزیز، در اینجا برنامه رادیو سبا به پایان میرسه. سپاس از حضور و همراهی شما. یادآوری میکنم اینجا در واقع KBOO 90.7 FM استیشن کیبو هست و رادیو سبا برنامه ایست که از سال بیش از تقریبا به 30 سال که این برنامه ادامه داشته و میخواییم که دوست داریم که سپورت کنیم که به ادامه برنامه ها بپردازیم و کیبو که ماه دسام پلاج درایوش هستش و یا جمع کردن اعانه به گولی به اندازه 75,000 دلار داره. شما میتونین با رفتن به در واقع سایت کیبو و کیبو اف ام داش گیف رو بزنین و کلیک بکنین و از راه موبایلتون هم میتونین تکست کنین و تکستتون کیبو تو 4-4-3-2-1 هستش و یا چکتون رو میل کنین برای به اسم این برنامه به 20 South East 8th Avenue Portland Oregon 97214 و یا خودتون چک رو دراپ کنین. خوشحال میشیم اگر کمک کنین، ما هم برنامه‌مون گولی داره که به اون گول برسیم. برای نگه داشتن رادیوهای غیر انتفاعی مثل کیبو که در واقع ارگانیک هستن و برای کامیونیتی به وجود اومدن و توسط کامیونیتی هم ساپورت میشن، سپورت تک تک شما در واقع اجر گذاشته میشه و قدردانی میکنیم از شما. سپاسگزارم. تا ماه بعد، خدا نگهدار شما.
خفته به یاد یار برخیز، میآید یار غار برخیز. ای خفته به یاد یار برخیز، میآید یار غار برخیز. زنهار ده خلایق آمد، برخیز تو زینهار برخیز. جان بخش هزاری سیامد، ای مرده به مرگ یار برخیز. ای ساقی خوب بنده پرور، از بحر دو سه خمار برخیز. وی داروی صد هزار خسته، نک خسته ی بیقرار برخیز. ای لطف تو دستگیر رنجور، پایم به خلید خار. ای حسن تو دام جان پاکان، درمانده یکی شکار برخیز. خون شد دل و خون به جوش آمد، این جمله روا مدار برخیز. معذورم دار اگر بگفتم در حالت استرار برخیز. ای نرگس مست مست خفته، وی دل بر خوش ازار برخیز. زان چیز که بنده داند و تو، پر کن قده و بیار برخیز. زان پیش که دل شکسته گردن، ای دوست شکسته وار برخی.
خفته به یاد یار برخیز، میآید یار غار برخیز.
استا سینتونیزاندو KDOO Portland.
Bienvenidos a un breve informativo en su estación comunitaria KBOO 90.7 FM. Hoy domingo 7 de diciembre del 2025, aquí unas noticias de la semana.